بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر برنامه زنده روشنای احکام. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. با افتخار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در این ایام سراسر شادی و سرور و نشاط خدمت شما هستیم. همچنان در شادی قدیر هستیم. ماه ذی‌الحجه، ماه امامت، ماه ولایت هست. تا 25 این ماه تمام مناسبت هایی که همه یک به یک منتسب است به وجود مقدس و نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که انشالله گوارای وجود تک تک شما عزیزان دلم باشه. دوستانم خدمتون عرض میکنم که اگر سوال شرعی دارید، سوال احکام دارید، از این فرصت یک ساعت کمال استفاده و بهره رو ببرید و سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. ما هم قول میدیم انشالله پاسخگو باشیم. قدم اول تلفن هست که عزیزان میتونن تماس بگیرن، چه بزرگوارانی که در ایران هستن یا خارج از ایران، و به صورت زنده سوالشون رو بپرسن، یا از طریق فضای مجازی پیام متنی ارسال بکنن، سوالشون رو بنویسن ارسال کنن، یا پیام صوتی ضبط کنن سوالشون رو ارسال کنن، انشالله پاسخگو هستیم. راه های ارتباطی هم برای شما زیرنویس شده که میتونید انشالله تماس بگیرید و با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تبریک این ایام.
ممنونم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما مخاطبان عزیز این برنامه و این شبکه هر کجا که هستید، و آرزوی توفیق و سلامتی و سعادت دارم و همطور عرض تبریک و تهنیت این ایام رو که هم گذشته است، اعیادی بر ما، هم در این روزها مخصوصا روز 24 ذی‌الحجه که روز مباهله خواهد بود و یکی از روزهای مهم سال هست و مربوط به اهل بیت مخصوصا حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و حضور جناب آقای اسماعیلی عزیز.
ممنونم، سپاسگزارم. میریم سراغ سوالاتی که به برنامه روشنای احکام رسیده و انشالله یک به یک پاسخگو هستیم. ابتدا سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، منتظر تماسهای شما هستیم. گفتن اگر در نماز شک داشته باشیم که نماز را با مهری که سیاه یا چرک بر روی آن قرار دارد نماز خواندیم یا با مهری که تمیز است، باید چی کار بکنیم؟ البته اگر شک بیشتر بر روی مهر سیاه باشد.
خب افراد مختلفن. یه وقت افرادی هستن که خدای نکرده دارای بیماری وسواسن، اونا نباید اعتنا کنن، چون وسواس تو همه چی میاد، تو همینم هم وسواس میاد که الان مهر من مهر نمیدونم چنین است چنان، نه اینا رو اعتنا نکنن. یه وقت نه، افراد متعارف معمولیه که دچار بیماری وسواس نیست، ممکنه عادیه که انسان نمیدونه واقعا الان این مهر سیاه سیاه هست به خاطر اینکه جرم داره یا سیاه هست به خاطر اینکه رنگش عوض شده، این کدومه؟ اینجا فرمودن که شما باید اطمینان پیدا بکنید که مانعی بر سر راه رسیدن پوست پیشانیتون به خاک نیست. باید اطمینان پیدا بکنید که این مانع نیست، وقت روی این مهر دیگه شما نمیتونید نماز بخونید. مهری که احتمال میدید شاید این تغییر رنگ نباشه، شاید این مانعی باشد بین پیشانی من و مهر، روی این مهر وقت نمیتونید.
حالا استاد گاهی میبینید توی خونه ها یا توی مساجد از این دست مهرها زیاد هست.
بله.
یعنی وقتی میرم، من خودم بعضی وقتا توی مسجدی میرم میگردم ببینم یه مهری بله. پیدا میشه، ببینم
اصلا نمیاد آدم.
آره، اصلا میشه روی مهر نماز خون یا نه؟ یعنی
رنگ، من به نظرم نوعا اینا تغییر رنگه. تغییر رنگ یعنی اینجوری نیست این قدری که مثلا چقدر از پیشانی انسان جرم برمی‌داره به اونجا. خاک خاصیتش اینه، ببینید به همین جهت هم هست که شما وقتی توی آفتاب میگذارید دوباره رنگ عوض میکنه، تغییر رنگ میده. خاک خاصیتش این است که با رطوبت رنگش عوض میشه.
بله.
یعنی شما همین خاک رو، همین مهرتون، هم بار اول که اصلا استفاده نکردید زیر شیر آب بگیرید، بعد بگذارید، میبینید رنگش عوض شد. یعنی با عرق پیشانی که معمولا شما میگید به خاطر عرق پیشانی بوده، این تغییر رنگ، نوعا تغییر رنگ.
درست. سوال بعدی گفتن آیا کتابی که استفاده نشده است اگر سال ازش بگذرد خمس با آن تعلق میگیرد یا خیر. 912 چهار شماره پایانی 1508 پرسیدن.
فکر میکنم هفته گذشته مفصل جواب دادیم، حالا نمیدونم همون هست یا سوال دیگه است، ولی باز هم اشاره میکنیم که موارد مختلفه. کتابی که استفاده نکردی یه وقت کتابیش لابلای یک دوره کتاب، یه دوره کتاب رو شما ناچارید بخرید، چون گاهی است که تک فروشی نمیکنن، شما ناچارید یه دوره 10 جلدی، مثلا من مثال بزنم دوره القدیر علامه امینی 11 جلده، شما مثلا الان نیاز داری به یک جلد خاصش، به جلد 5ش، جلد 5ش رو به شما نمیدن، تک فروشی نمیکنن، ناچارید 11 جلد رو بخرید. وقت جلد 5ش استفاده میکنید، بقیه جلدها تا سر سال خمسی شما برسه استفاده نشده، خمس نداره، چون ناچار بودید برای یک جلد همه رو بخرید. اما یه وقت هست که نه، یه تک جلد خریدید یا اصلا یه دوره خریدید که اصلا بهش نیاز نداشتید، قشنگ بود، می‌خواستید توی کتابخونه‌تون بذارید، نمای زیبایی داشت، اصلا نیازی به مطالعه‌اش هم نداشتید، ولی خریدی سر سال خمسی هم هیچیشو مطالعه نکردی، اون خمس داره.
بله. سوال بعدی 914 چهارشنبه پایانی 5147 گفتن که آیا شرط عدم ازدواج مجدد در عقد جایز است؟
بله. یعنی خانم شرط میکنه، مثل بقیه شرایطی که ممکنه، شرط هایی که خلاف مقتضای عقد نباشه و خلاف شرع هم نباشه، خانم شرط میکنه من به همسری تو در میایم به شرط اینکه تو همسر دیگری را نگیری، اونا میگه باش، اشکال نداره، خلاف شرع هم نیست، نه خلاف شرعه نه خلاف مقتضای عقده. مگه مقتضای عقد ازدواج چیه؟ مقتضای عقد ازدواج چی هست که این شرط خلافش باشه؟ مقتضای عقد ازدواج این است که دو تا زن بگیره که بگیم پس این خلافه. نه، بعدم نمیگه که تو حق گرفتن زن مجدد نداشته باشی، نه، تو این کار رو نکنی، حق را سلب نمیکنه، چون حق رو شرع داده، این حق را به مرد داده، مثل طلاقه، ببینید دقت کنید، مثل طلاقه، نمیگه که حق طلاق را به من بدهی، چون حق طلاق مال مرده، به زن نمیشه، نمیشه بگه تو حق گرفتن همسر مجدد نداشته باشی، نه نمیشه، این حق رو شرعاً شارع داده، میتونه بگه که تو این کار رو نکنی، فعل تحت اختیاری که تحت اختیار مرده، میگه این کار رو نکن، میگه باشه من کار رو نمیکنم.
خب میرم، خاصیت این شرط چیه؟ ثمرش چیه؟
ثمرش اینه که اگر بخواد ازدواج مجدد بکند از نظر شرعی حرامه.
همین؟
بله، شرط دیگه پذیرفته دیگه، المؤمنون عند شروطهم چی میگه؟
و این مثلا حق طلاق رو به زن نمیده با این
اون
شرط؟
اون چیز دیگه است، اون فرق میکنه، اینجوری باید باشه که من به همسری تو در میایم به شرط این که وکیل باشم، اگر تو وکیل باشم در طلاق، اگر تو ازدواج مجدد کنی، این محکمترین شرطه. بازم دقت کنید، نمیگه به شرط این که تو مرا وکیل کنی، اونم میگه من تو رو وکیل نمیکنم، فایده دارم، نه وکیل باشم، یعنی همین الان که من دارم ازدواج میکنم همین الانم وکیل تو هستم، از همین الان وکیل هستم دیگه، لازم نیست تو منو وکیل کنی. خیلی مهمه این که اگر ازدواج مجدد کردی من بتونم خودم رو مطلقه کنم، میتونی این کارو بکنی.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای ایران منش فایل صوتی برای ما ارسال کردن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام
علیکم و سلام و رحمت الله.
این که بعضیا میخوان دکتری بیمارستانی جای برن دفترچه بیمه دیگران میبرن استفاده میکنن، چون خودشو دفترچه نداره، بیمه نیستن. حالا مثلا اگر بهشو بگی توجیه میکنن که حالا این همه شرکت ها بیمه از مردم میدزدن، حق مردم نمیدن، حقوق مردم درست پرداخت نمیکنه. حالا ما یه بار اومدیم مثلا از دفترچه بیمه رفیقمون مثلا فامیلمون استفاده کردیم، دکتری رفتیم، خواستم اینم حکم این چیهش یه توضیح داری خصوص بدید، ممنون میشه لطفتون، ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنون و متشکر. البته حالا الان تقریبا میشه گفت دیگه قالب بیمه ها دفترچه‌شون حذف شده با کد ملی و اینها، بله، حالا اگر که دفترچه باشه یا بخواد طرف کد ملی دیگران رو یه جوری استفاده کنه.
حالا ما کلی تر بگیم استفاده از امتیاز و حقی که مال دیگران، این خیلی قانون کلیه. الان تو بانک ها بسیاری از امتیازات و حقوق رو به افراد میدن، مثلا میگه شما امتیاز داری به خاطر شغلتون، مثلا میگم تو صدا و سیما این امتیاز رو دارید که این مبلغ را وام بگیرید. شما میگی آقا من میخوام این امتیازام به دیگری واگذار بکنم. خب پاسخش این است که این تابع قانونه. بعضی جاها قانون میگه اشکالی نداره واگذاری امتیاز، واگذاری حق اشکالی نداره، میتونی واگذار کنی. بعضی جاها میگه نمیتونی واگذار کنی. بیمه از اون مواردی است که میگه قابل انتقال نیست. شرکت بیمه میگه که آقا من با شما قرارداد بستم، قراردادم با شماست، نه با داداش شما، نه با خواهر شما، نه با نمیدونم فامیل شما، حالا هر کس که شما میگی، من با اون قرارداد جداگانه باید ببندم. چرا؟ چون اون به من حق بیمه نداده. حق بیمه داده؟ خب اگه حق بیمه داده بود که بیمه بود، میرفت خودش استفاده میکرد. شما حق بیمه دادی برای خودت، خیلی جالبه ها، حتی حق نداری بیمه خودتو مصرف فرزند خودت بکنی، مصرف همسر خودت بکنی، هر کسی برای خودش. این چرا؟ چون بیمه یک عقده، یک قرارداده، یک تعهده، تعهد بین این دو طرفه. بنابراین دیگری اگر بخواد استفاده بکنه، مقررات جلوشو میگیره که هیچی، شرع هم جلوشو میگیره. شرع هم میگه شما نمیتونی، چون تعهد بین این و اونه. شما داری یه باری رو، ببینید این خیلی نکته مهمی است، یعنی تحلیلش که بکنید اینجوریه، یعنی شما یه باری رو انداختی گردن شرکت بیمه بدونی که شما چیزی بهش بدی. بدونی که شما چیزی بهش بدی. بله دیگری داده، دیگری داده به شما، چه ربطی داره؟ بعدم این توجیهی که ایشون میگه نقل میکنه از بعضی که خب مثلا آقا اختلاس میشه، دزدی میشه، چنین میشه، حالا ما هم چی؟ یعنی چون دیگران دزدی میکنن بنده هم دزدی بکنم؟ معناش این است که اینو همیشه میگیم ما، معناش این است که خطای دیگران مجوز خطای من است. یعنی چون دیگران خطا میکنن، آقا اینقدر آدم بی نماز هست، خب پس منم نماز نخونم دیگه. اینقدر زن بی حجاب هست، پس خانومم بگه که این همه زن بی حجاب، حالا من بی حجاب باشم. تکلیف شما ببین چیه، چیکار داری به دیگری؟ اونا خطا میکنن، اینکه مجوز خطای شما نمیشه.
بعضیا این توجیه هم دارن، مثلا طرف من دارم این پول رو میدم، این در واقع هزینه بیمه رو مثلا دارم میدم، خب این مال منه، اختیارش با منه.
نه دیگه اختیارش با شما نیست. شما بیمه رو میدی برای کی؟ تو قرارداد چی گفتن؟ بیمه رو میدی برای خودت، نه برای دیگری. خودت امضا کردی اینو. تعهد دو طرفه ما اینه، من و شرکت بیمه گر، نه همسر من. بله بله، ممکنه قانون بگه که همسر و فرزندان تحت تکفل. گاهی اینجوریست دیگه، شما الان یه بیمه میدی، اب نداره بیمه شما در حق همسرتون و بچه های تحت تکفلتون هم قبل از 18 سال هست، اب نداره، قانون اینو میگه. ولی همین رو اگر شما اومد و مثلا فرض کنید که فرزند پسرتون 18 سال به بالا بود، دیگه از تحت تکفل شما قانونا تو بیمه خارج میشه. یا مثلا دخترتون ازدواج کرد، دیگه از تحت تکفل شما خارج میشه، دیگه حق نداره از بیمه شما استفاده کنه. این تعهده، این تعهده. اوفو بل عقود، یکی از تکالیف مهم هر مسلمان این است که باید به تعهدات عمل بکنه، از زیر بار تعهد شانه خالی نکنی. خیلی نکته مهم نیست.
بله خیلی ممنون و متشکر. تلفن داریم، آقای جلالی از مشهد مقدس روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. آقای جلالی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
جواب بخشم، می‌خواستم بپرسم که مثلا اگر یه مسئول جدیدی برای مثلا شهر بیاد، بعد ما به عنوان دهیار یا شورا برای فرماندار یا برای بخشداری یه چیزی ببریم، حالا مثلا دستگلی ببریم از حضور شما که روستای ما رو بیشتر تحویل بگیرن، آیا این چیز میشه یا نه، یا این رشوه حساب میشه یا نه؟ جواب
قبل از انجام کار هست یا بعد از انجام کار؟
نه قبل انجام کار، به هر حال نذاریم که هوای روستامون داشته باشن بهتره.
بسیار خوب، چشم، پاسخ میدیم. ممنونیم از شما آقای جلالی، خدا نگهدارتون باشه. از شما بفرمایید.
ببینید اینا رو قانون همشو مقرر کرده، قانون کاملا شفاف. قانون مجازات اسلامی داریم، توش بحث رشوه اینا همه اومده، و این نامه ها غیر از قوانین مهم و کلی عرض می شود هست، تو دادگاه های اداری بهش میگن، بهش میگن دادگاه های اداری، همه اینا اومده، قبل بعد چجوره، تو استفتاءات اومده، تو استفتاءات مقام معظم رهبری هم هست همه اینا. یه وقت هست که شما یه کاری رو انجام دادن براتون، بعد چجوری تمام شده دیگه، حالا هدیه ببری نبری دیگه هیچ تأثیری نداره، کار رو اون شخص به نحو احسن انجام داده، وظیفه‌شو انجام داده طبق قانون، طبق مقرراتی که بوده. بعدم شما برای تشکر فرض کن یه چیزی هم میبرید، نداره ببرید، اینو قانونم یه اشکال نداره، گرچه همینش هم گاهی ایجاد مفسده میکنه، یعنی یک انتظار به وجود میاره در اون افراد که دیگران حتما باید یه چیزی خلاصه براشون بیارن. یعنی اون وقت دیگه اینجوری نیست که محض قانون و شغل این کار انجام میدیم، کار خوبی نیست. بله شما تشکر زبانی بکنید، خیلی ممنون، لطف کردید، به وظیفتون انجام، به وظیفتون عمل کردید. بله چرا با زبان آدم موظف است تشکر بکنه، اما قبل از اینکه کار رو انجام بده شما دارید میبرید برای راه اندازی کار، خب اون داره حقوق میگیره، وظیفش این کار انجام بده. این فساد، این فساد اداریه. همین است که ببینید راه‌های نفوذ فساد رو رهبری فرمودن جلو راه‌ها، نه اینکه فساد که اومد بعد برید با فساد مقابله کنید، راه‌های نفوذ فساد رو ببندید. یکی از راه‌های نفوذ فساد همین دیگه. شما دادگاه‌های اقتصادی رو ببینید، از کجا آب خورده، اولش از کجا آب خورده، میگه که بله فلانی این مقدار آورد برای من، بعد ما این کار انجام دادیم، چنین چنان شد، رسید به جاهای دیگه، بعد میگن که تخم مرغ دزد شتر دزد میشود، باید راه‌های نفوذ رو بس. در اون داستان هم داره دیگه که شخصی خدمت امیرالمومنین عسل آوردن، حضرت فرمودن برای چی آوردی؟ در زمان ببینید خیلی فرق میکنه، تو اون 25 سال که حضرت خانه نشین بودن که کسی چیزی نمیبرد، که وقتی حضرت خلیفه شدن اومده که چی میخواد کار کنی، کارش را بیفته، ببینید حضرت چجوری برخورد کرده، این خیلی مهمه، این مهمه. پس بنابراین قبل از اینکه کار انجام بگیره این حتما ایجاد مفسده میکنه، یعنی حالا اسمشو هر چی میخواد شما بذارید، بذارید اسمشو هدیه بذارید، زیرمیزی بذارید، نمیدونم هر چی، رشوه بذارید، هر چیزی، در هر صورت خلاف مقررات و خلاف قانونه. بله یه وقت هست یه مصلحتی ایجاب میکنه، شخصی نیست، حالا ممکنه فکر میکنم حرف ایشون هم این بود،
حالا دیگه مثلا میگه برای روستا، برای آره. جمعی از مردم
نداره، ما میخوام یه کار مردمی انجام بشه، ایجاد انگیزه بکنه، حالا اونم بگه خب این مردم، مردم مثلا قدرشناسی، یعنی یه هدیه، حالا هدیه مختصری مثلا داده بشه که ایجاد انگیزه بکنه برای عموم مردم نه برای شخص، حالا اون یه حرف دیگه است.
بله سوال بعدی که مطرح شده، گفتن که آیا مراجع فعلی ببخشید وصیت کردن به اهدای عضو رو بعد از مرگ مغزی اجازه دادن یا خیر اصلا میشه؟
بله عدهشون بله. بله رهبری هست، آیت الله مکارم هست، آیت الله شبیری هست، عده‌ای از اینها بله وصیت رو نافذ میدونن نسبت به اهدای عضو، و وقتی هم وصیت کرد میگن دیگه نیازی به اجازه ورثه هم
نداره.
حالا این بحث مفصلی است که هر کسی من توصیه میکنم به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه.
بعد اونجا تعریف مرگ مغزی هم آماده که
بله بله مرگ مغزی، حالا مرگ مغزی همین است که پزشکان میگن مرگ مغزیه، ولی آقایون این رو مرگ نمیدونن.
همین میخوام میگم بله. چه مرگی رو در واقع چی رو میپذیرن که میشود اهدای عضو کرد؟
همین تو مرگ مغزیه. بله بله تو مرگ کما نه، در کما نه، چون کما احتمال بازگشت زیاده و زیاد هم بوده، اما مرگ مغزی احتمال بازگشتش خیلی متمایل به صفره. رو این جهت گفته میشود که این شخص درست الان زنده است، یعنی توضیحش اینه، این الان زنده است از نظر شرعی، حالا پزشکان که میگن این یه مرده دیگه، حالا ور داریم این ازار، نه شرع مقدس میفرماد این زنده است، داره نفس میکشه، زنده است، ولی این الان چقدر میمونه با این قلبی که داره، قلبش که سالم میکه،
با دستگاه هم گاهی اصلا
دستگاهه، چقدر میمونه؟ دو روز دیگه، نه یه هفته دیگه، ولی یک کسی دیگه این قلب رو اگر بهش بزنن 20 سال دیگه عمر میکنه، میشه اهم و مهم، میشه نجات جان یک مسلمانی به واسطه اعضای مهم، نه هر عضوی هم نمیشه ها، شما بگی خیلی خمون شبکیه چشمش هم ورده، نه اون چه که نجات جان یک مسلمانی وابسته به اینه، این خیلی نکته مهمیه، نه حلزون گوشش هم در بیاری مثلا، اینا رهبری هم اجازه نمیدن، میفرمان اون چه که نجات جان چی هست؟ کبده، کبد، کبد خیلی مهم، عضو مهمی، کبد هست، کلیه هست، قلب هست، ریه هست، اینجور موارد هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. بعد گفتن از آیت الله بهجت اجازه اعتراض دادن؟
نمیدانم، بهتر بگم نمیدونم چیز در این مورد، نمیدونم اصلا ایشون چیزی فرمودن تو این زمینه یا نه، اگر فراموشم نشه یادم باشه نگاه میکنم
انشاءالله. تلفن بعدی جناب آقای علوی از قم روی خط ارتباطی هستن. آقای علوی خدمت رو سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
از خدمت آقا سوال داشتم این که مسافت شرعی در شهرهای بزرگ مثل تهران یا بعضی شهرهای دیگه چطور حساب میشه؟ یعنی مثلا باید از همون جایی که راه افتادیم حساب بکنیم یا از خارج شهر؟
بله، مقلد کدام مراجع معظم هستید؟
مقلد آقای فیاض هستم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارت. خواهش میکنم، خدا حافظ شما. بفهم جا
میخواستم ببینم که باقی بر تقدیر بله. امام هست، ممکنه بگه من مقلد امام بودم، البته اینشون جوون سنش اجازه نمیده، ولی خب ممکنه حالی کسی باشه بگه که من مقلد حضرت امام بودم و باقی بر تقلید حضرت امام هستم. لذا از اینجا شروع میکنیم که اگر کسی باقی بر تقلید حضرت امام باشه، امام تهران را جزء شهرهای بسیار نامتعارف، تو فارسی ما اینجوری معنا کنیم، چون بگیم بلاد کبیره، ممکنه کسی بگه که من نمیفهمم بلاد کبیره چی. بلاد کبیره این شهرهای بزرگ، خب مشهد هم شهر بزرگ. الان اصطلاح جغرافیایی که ما توی کشور داریم، شهرهای خاصی رو بهش میگن کلان شهر. کلان شهر قم، کلان شهر مشهد، کلان شهر اهواز، تبریز، شیراز. خب کلان شهر که میشه بلاد کبیره، پس چطور امام فقط تهران بلاد کبیره دوست؟ نه، تهران شهری است که نامتعارف بزرگی، که میگن توی دنیا چند تا شهر اینجوری ما داریم. مثلا امام تهران رو میفرمودن که حکم خاص داره و اون این است که شما وقتی میخواد از خانه خودتون به یک نقطه دیگر تهران بروید، از در خونه خودتون حساب بکنید، کیلومتر رو بزنید در خونه خودتون، کجا میخواد برید؟ مثلا میخواد از شرق تهران، فرض کن شرق تهران، فرض کن نارمک، مثلا میگم نارمک، اینجا بره کجا؟ بره میدان آزادی. خب ببین تا میدان آزادی بری چقدر میشه؟ میشه 30 کیلومتر، بعد هم برمیگردی خونه. این مسافر است، این فرمایش از امام بود. اما بقیه آقایون، هیچ کس از فقها، هیچ کس قائل به این مسئله نیست. بنابراین نه، میفرمان قانونش این است که شما تو شهر اگر رفت آمد میخواد بکنی، ولو شهر بزرگم باشه، نه نمازتون تمامه.
و از شهرم که میخوان برم بیرون دیگه از در خونه معیار نیست.
نه 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 خیلی.
از آخر شهر،
یعنی از آخرین خانه های مسکونی شهر،
مسکونی شهر. بله، خیلی ممنون و متشکرم. حالا استاد، در مورد حالا ممکنه بیننده‌های عزیزی باشن که در آمریکا هم زندگی میکنن. آمریکا هم یکی از ویژگیش اینه که خیلی شهرها به هم چسبیده است. اونها به چه شکل محاسبه میشه؟
شهرهای به هم چسبیده ما تو ایران هم داریم. شمال خیلی شهرهای خیلی شهرهای نزدیک به هم داریم. یعنی منظورت این است که حد ترخص و مسافت چجوری میشه؟
من میخوام بگم معیار چی، از کجا شروع میشه؟
اونم همینه، هیچ فرق نمیکنه در سفر دیگه.
بله،
در
بله.
سفر معیار باز هم این است که شما از آخرین خانه های مسکونی مبدأ قرار میدید و اولین خانه های مسکونی را مقصد قرار میدید.
نه، میخوام بگم که مثلا از آخرین خانه های مسکونی کجا؟
مسکونی
اصلا معلوم نیست آخرش کجاست، این شکلی منظورم هست.
یعنی دوتا به هم چسبیده؟
همجوری آره دیگه، یه جوری هست که اصلا،
خب میدونم دوتا به هم چسبیده یه نام دارد عرفن یا دوتا نام داره. عرض کردم تو ایران هم زیاد داریم. شما الان ببین مثلا در استان یزد، شما تش بردید به سمت یزد با ماشین رفتی،
بله، بله.
خب اول اردکان بعد میبوده. این خیابون اردکان با خیابون میبود اصلا یکیه، اصلا خب دیگه قدیم که میگه دروازه داشته باشه، یکیه، ولی عرفن میگن اردکان، اونجا هم عرفن میگن میبود. پس دو تاست، دو مکان است. وقتی میخواد خارج بشه، ولی اینکه اصلا همین که خارج میشه از اردکان وارد میبود میشه، ولی این ملاک نیست. ملاک چیه؟ ملاک این است که حالا که خارج شدی، ولی وارد اونجا شدی، همین الان کیلومتر بزن ببین چقدر.
خب صحبت از یزد شد، بریم به یزد. آقای حیدری از بیننده‌های عزیز ما که از یزد پیام فرستادن به صورت صوتی، بشنویم سوالشون رو.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام، وقت شریف.
سلام،
سلام، تبریک میگم، ایام شادی اهل بیت علیهم السلام را. ببخشید حتی سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه، اونم این که الان که تو تابستونه و فصل گرم هست و هوا خیلی داغه، روغن خب خیلی قطع میشه، به اصطلاح آبم نیست، الان حتی مشکلاتی که هست اینه که میام بعضی از مردم به لوله اصلی شهر پمپ او وصل میکنن و این پمپ او باعث میشه که رو فشار او خونه همسایه تاثیر بذاره، چون خودشون او ندارن دیگه، میام پمپ وصل میکنن که اوها بگیرن و خودشون استفاده بکنن. مخواستم ببینم اون وقت این پمپی که وصل میکنن و رو فشار آب بقیه خونه تاثیر میذاره، این برای وضوع و غسل مشکل داره؟ آیا به اصطلاح وضوء و غسل باطله، مشکلی داره شما پاسخ بده. با تشکر از برنامه خوبتون یا علی مدن.
خیلی ممنونم آقای حیدری با همون لهجه شیرین خودشون. او یعنی آب. عزیزان اگر احیانا متوجه نشدن من براشون ترجمه کنم. حاجا بفهم پمپ آب بالا میگن گاهی فشار آب کمه.
ببینید قانون چی مقرر کرده. اون چیزی که قانون میگه بعضی جا ما باید قانونم بدونیم واقعا.
بله.
اون چیزی که قانون ببینید دو جور میشه پمپ آب استفاده کنید شما. حالا شما هم که تو آپارتمان هستید خودتون میدونید. یه وقت است که پمپ آب رو شما بعد از کنتور ورودی میگذارید. یعنی چی؟ یعنی هیچ
حالا ما که تو ساختمونی منبع خیلی بزرگ داریم که کلن آب میره اونجا ذخیره میشه و تقسیم میشه بین واحدها.
بازم پمپ دارید.
بله پمپ داریم بازم. ولی از منبع بزرگ تغذیه
همین میخواه همین. پس بنابراین اینجوری نیستش که شما پمپ رو قبل از کنتور بگذارید. پمپ قبل از کنتور معناش این است که آب که میخواد از شهر بیاد پمپ شما اون آب رو میکشه برای شما زیاد میاره و همون باعث میشه که آب برای دیگران کم بشه. اما پمپ بعد از کنتور معناش این است که آب شهری میاد وارد لوله شما میشه. حالا اگر آپارتمان باشه وارد لوله مشترک میشه میره تو منبع. بعد از منبع پمپ گذاشتن. پمپ بعد از منبع یا بعضیا منبع ندارن پمپ رو متصل به همون کنتور آب میکنه.
بله.
کنتور آب میکنه. این هست. خب اگر واقعا اینجوری باشه که لطمه‌ای به همسایه‌ها نمیزنه اشکال نداره. اما یه وقت هست که نه خیر اصلا منبعی نداره. بعضی جاها اصلا منبع ندارن. پمپ رو وصل کرده بدونه چون پمپ اگر به منبع وصل باشه آب منبع رو داره میاره برای شما. کاری به دیگران نداره. دوباره منبع پر میشه دوباره استفاده میکنید. اما بدون منبع اگر باشه این پمپ ممکن است که شما وقتی استفاده میکنید اصلا همین همسایه بغلتون اصلا کم که هیچی. بعضی وقتا گفته شده که اصلا قطع میشه. اصلا آب نداره استفاده بکنه و این ضرر به دیگرانه و این خلاف مقررات و خلاف قانونه و این کار نباید بشه.
خب استاد اگر خلاف قانون مقررات باشه طرف میگه اصلا آب نمیرسه به واحد من، مثلا من واحد
منبع بذاره منبع بذاره همه این کارو میکنن دیگه. یک منبع ولو کوچک به اندازه شما، چون عرض میشود که یک ساختمان مثلا فرض بفرمایید که بلوک چه میدونم مثلا میگم که 10 واحدی این منبع بزرگ میذاره. حالا یک کسی خونش خودش برای خودش مثلا اصلا همین خونهای معمول قدیمی ویلایی به اصطلاح، خب حالا مصرف خودش چقدره؟ یه منبع بذاره، منبع 100 لیتری بذاره، منبع بذاره، بعد از منبع اب نداره، بعد از منبع بذاره پمپ رو وصل بکنه اشکال نداره.
درست.
این قانون و مقررات. چرا اوغلایی هم هست. شما آب رو بردی تو منبع خودت، از منبع پمپاش کن بیا توی لولات، خیلی هم فشار خوب داشته باش، چه اشکال داره استفاده کن؟ ضرر به دیگران نمیرسه که، چون آب اومده تو منبع ذخیره شده. ولی اگر این کارو نکنید شما ممکنه همسایه بغلیتون اصلا آب وقتی شما باز میکنید پمپ رو اصلا قطع میکنه آب رو.
حالا اگر مثلا در یک کوچه همه از اینها دارن این چی؟
اگر ضرری به دیگران وارد نشه، یعنی آب رو کم نمیکنه، جوری نیست که واقعا اونها در فشار قرار بگیرن، قانون رو منع نمیکنه، اشکال نداره.
بسیار خب خیلی ممنون.
طبیعتا این اتفاق نمیفته. مرتب این رو میگن، این اتفاق شما میفرمایید نمیفته که همه داشته باشن به این شکل، مشکل ایجاد میکنه. لذا میگن حتما منبع تهیه بکنید.
حالا سوال اصلی ایشون برگشت به بحث استفاده از آب برای وضوء و غسل. حالا اگر کسی به این شکل استفاده کرد وضوء و غسلش چی میشه؟
خلاف مقررات باشه، خلاف ضوابط باشه و ضرر به دیگران وارد بکنه، استفاده از این آب اشکال میگن داره. حالا نمیگن وضوء و غسل باطله، ولی میگن که اشکال داره، این باید احتیاط بکنه.
بسیار خب خیلی ممنون و متشکرم. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه زنده روشنای احکام که روزه سه‌شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتتون میرسیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما نداره یاری،
اگه منو به جا بیاری، مهربونم بازم برات غزل سرودم، نگی به یاد تو نبودم، توی تموم تار بودم، منو از خودت نرونم بزا عاشقت بمونم، بزا تا نفس دارم از تو و خوبیات بخونم، باشم با تو. خسته هم از دنیا، از این دورنگی ها، دلم میخواد که باشم با تو.
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. دوستان عزیزم، همچنان با شما هستیم، تقریبا 25 دقیقه دیگه خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما در قالب برنامه روشنای احکام. از این فرصت انشاءالله استفاده بفرمایید، سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. بیننده گفتن که مرجع تقلیدشون مقام معظم رهبری هست و گفتن کسی که روزه واجب رو به خاطر حرج و مشقت فوق العاده، نه مریضی، مجبور می شود که وسط روز روزه را باز کند، بعد که روزه باطل شد در ادامه روز می تواند چیزی بخورد یا باید تا شب امساک کند؟
نه، رهبری می فرمان می تونه چیزی بخوره، ولی بهتر است که امساک بکنه. دیگه روزش رو خورده، دیگه روزه رو که خورد دیگه نیازی به این که امساک بکنه تا مغرب به نظر ایشون البته نداره، ولی بهتره که امساک بکنه.
عزیزی گفتن مرجع تقلیدشون حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست، گفتن که اگر زن بدون اجازه شوهر از پول او به صورت پنهانی، مثلا با برداشتن از جیب او، بردارد و برای خود یا فرزندان یا هزینه های زندگی خرج نماید، چه حکمی دارد؟
مواردش مختلفه. یه وقت هست که شوهر اصلا نفقه نمیده، بعضی هستن دیگه بعد قلق هم خرجی نمیده. خب زن چیکار باید بکنه؟ و زن هم طلبکار نفقه است، اینم باید بدونیم. دینه، بدهیه، یعنی مرد بدهی خودش را نمیدهد، زن میخواد بره طلبش رو بابت نفقه، حالا یه لباس براش لباس نمیخره، خوراک، هر چی بابت نفقه است، تقاص میکنه، اگه تقاص اشکال نداره. اما یه وقت است نه، شوهر میده نفقه رو، اینم گاهی قایمکی میخواد بره یه چیز اضافه ای برداره، بر از جیب شوهرش یه چیز اضافه ای برداره ولو برای خرج، اما به شوهر بگه، شوهر میده، شوهر امتنایی ندارد، نباید این کارو بکنه. بدون رضایت شوهر حق استفاده از اموال شوهر رو نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکر. تلفن داریم، آقا محسن از اسلام شهر روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقا محسن سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید آقا جون.
حسن همشین، حال شما خوبه؟
قدری بلندتر صحبت کنید لطفا.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوبه.
سلام و رحمت الله.
در و احترام. غرض از مزاحمت یک سوالی داشتم. نسبت به این که کسی که مجرد هست و در خانواده ولی خوب کسب و کاری داره و دارای درآمد، آیا این سر سالش باید با پدرش باشه یا نباشه؟ یا باید جداگانه حساب کنه یا بگی من چون مجرد هستم و نانکور پدرم هستم چیزی بر من نیست. اینو اگر لطف فرمایید ممنونم.
دست به کار مستقل یعنی داره برای خودش، درآمد مستقل داره،
کار مستقلی داره و اینها، ولی خب مجرد و نانخور سفره پدر هست.
بله چشم، پاسخ میدیم. ممنونی از شما، خدا نگهدارتون. حاجا مجردی که خودش درآمد داره،
شاغل مجرد،
آره بله. ولی نونخور بابا هنوز
بله. ببینید خمس ربطی نداره به اینکه نونخور بابا هست یا نیست، یک، و خمس ربطی نداره به اینکه مجرد است یا متأهل است، خمس ربطی داره به اینکه شاغل است. چون اگه درآمد کسی نداره چی میخواد حساب سال بگذره؟ اصلا درآمد نداره، مثل بچه‌ای که تو خونه پدر هستن و هیچ درآمد ندارن، یا مثل خانم خانه اگر صرفاً خانه دار است. اما یه وقت هست نه، همون خانم خانه شاغل است ولو این که نانخور شوهرشه، یا مثلا همین که ایشون فرمودن این پسر مجرده ولی شاغله، درآمد داره، این درآمده باید حساب و کتاب داشته باشه. خمس یعنی نظم مالی، مالی که داره، خب این مال داره دیگه، یا الان هر ماه داره حقوق میگیره دیگه، باید برای خمسش از اولین درآمدی که براش پیدا شده اون رو آغاز سال خمسی قرار بده، بعد از یک سال سال به سال حسابرسی بکنه. و فکر میکنم ایشون اصلا مهمتر خمس براش، چرا؟ چون مخارجی نداره،
این من خرجی هم
که ندارم، درآمد دارد، خرج ندارد. حالا یا خرج داره، چرا، جوون دیگه، حالا گاهی هم خودش از پول خودش ممکنه خرجایی هم بکنه، سر سال خمسی محاسبه بکنه.
سوال بعدی رو که به صورت پیام به دست ما رسوندن، آقای فاضلی از مازندران گفتن خوابیدن روزه‌دار با علم به فرو رفتن خون لثه در خواب آیا اشکال دارد؟ گفتن بنده به جهت مریضی لثه وقتی که میخوابم خون به حلقم میرسه و مطمئنم مقداری از آن در حالت خواب پایین میرود. الان هم دارم روزه های قضایی واجب رو میگیرم، آیا مجاز به خوابیدن هستم یا اینکه باید تا حالت اضطرار صبر کنم و نخوابم؟
نه، نگفتن این رو، نه اینکه باید صبر بکنه نخوابه، نه خیر. مثل این است که گفتن که اگر کسی میداند که اگر بخوابد محتلم میشود در روز ماه مبارک رمضان، محتلم میشود، خب بگن که تو چرا خوابیدی که محتلم بشی؟ نخوابه؟ نه، میدونه اگر بخوابه، اینم شبیه اونه، اگر بخوابه خون لثه میره پایین به حلق میرسه، بگن که تو چرا خوابیدی خون رفت؟ نه، گفتن که خواب مانع نیست و اشکالی نداره، میتونه بخوابه.
عزیزان همچنان فرصت دارید هم تماس بگیرید، هم پیام صوتی، هم پیام متنی و سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. برخی از عزیزان هم در طول هفته برخی از سوالات رو ارسال میکنن که حالا ما سعی میکنیم انشالله پاسخگو باشیم. الان هم پیام صوتی داریم. آقا داوود برامون سوال فرستادن از سمنان، بشنویم صوتشون رو.
سلام، خسته نباشید. سوال من این بود که میتونیم از بلندگوی مسجد که ازشون اذان پخش میشه برای مجالس دیگه هم استفاده کنیم؟ یعنی بخوایم چیزی ازشون پخش کنیم؟ متشکرم. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای است.
بله، خیلی متشکرم. آقا بفرمایید صدای بلندگوی مسجد.
بلندگوی مسجد یا بقیه وسایل مسجد، بلندگو خصوصیتی نداره، بقیه وسایل مسجد، همه اینها در راستای استفاده در مسیر همون اهداف مسجده که نشر معارف اسلامی است. حالا ممکنه اذان باش بگن، ممکنه بلندگو رو استفاده کنن برای منبر، ممکنه بلندگو رو استفاده کنن برای عرض می‌شود که پخش خود نماز، دیدی دیگه میکروفون یقه‌ای میزنه امام جماعت، مکبر استفاده میکنه، مؤذن استفاده میکنه، قاری استفاده میکنه، منبری استفاده میکنه. ولی اگر منظور این است که بلندگو رو بیام تو جهات دیگری که ربطی به معارف و این حرفا عرض شود که ندارد، مثلا فرض رو فرمود که یه رشته ورزشی توی مسجد بذاریم، بعد بلندگوی مسجد هم به کار بگیریم برای نظم و عرض شود که ترتیب اون، مثلا میگم فرض بفرم، نه اون استفاده نمیشه، باید استفاده از ابزار مسجد، حالا فرق نمیکنه فرشش هست، نمیدونم آبدارخونش هست، بلندگوش هست، منبرش هست، هر چی که هست. خلاصه
حالا ایشون منظورشون استاد این بود که صدای بلندگوی مسجد رو غیر از اذان، مثلا یه مجلس ختم،
منظورشون اینه، آخه جوری دیگه ای گفتن ایشون.
حالا من احساس کنم این بیشتر اشکال نداره، اونو که فرمودی اینم بفرمید، اینکه صدای بلندگو بیرون مسجد غیر از زمان اذان صدا پخش بشه، مثلا مجلس ختمی است یک ساعت صدای پخش بشه، نمیدونم حالا یه مدحی پخش میکنن، ولادتی، شهادتی، عزاداری.
ببینید استفاده داخلی مسجد یه بحثه که خب معلومه، استفاده داخلی برای نمازگزارانه یا ختم برای شرکت کنندگانه، این معلومه، اونم حالا با خلاصه رعایت حد متوسط و متعارف خودش. اما استفاده خارجی مسجد چیزی جز از آن نیست. این خیلی نکته مهمی است. خارج مسجد از مسجد چه استفاده میخواد ببره؟ یعنی خانه های اطراف، مغازه های اطراف، رهگذران. استفاده خارج از مسجد از بلندگوی مسجد، فقط بلندگوی مسجد برای خارج میگم، نه فقط استفاده بلندگوی مسجد، همینه گفتم، استفاده هاشو گفتم. برای خارج از مسجد بلندگو را نصب کردن که اذان پخش کند، یعنی وقت اعلام بشه که الان
نهایتش
زهره.
دیگه مثلا قرآن
و نهایتش این که قبلش هم چند دقیقه قرآن بله مقدمه است، اشکالی نداره که معمولا هم صبحا قرآن هم قبل از اذان مساجد خوشبختانه پخش نمیکنن، ولی اذان رو پخش میکنن، همینه برای خارج دیگه. ما اینکه بیان منبر رو بیرون پخش کنیم، عزاداری رو بیرون پخش کنیم، ختم رو بیرون پخش، نه اینا هیچ، اینا تو استفتاءات هم هست.
حالا اگر نارضایتی نداشته باشه، مثلا در یک روستایی است، در یک منطقه‌ای است که میخوان مردم صدا رو بشنون، مثلا
اگر واقعا ناراضی نیستن و استفاده میخوان بکنن، اونم به صورت متعارف، نه داد خیلی صدا، نه به صورت متعارف هست و میخوان استفاده بکنن، مثلا هم بلندگوی هیئات میشه، هیئتی بلندگو گذاشته مثلا فرض کن که سینه زنی و نمیدونم منبر و این حرفا رو داره پخش میکنه برای بیرون، اگر راضی باشن و واقعا ضرری برای دیگران نداشته باشه، زده نکنه دیگران رو. در هر صورت ما پیرمرد داریم، پیرزن داریم، مریض داریم، گرفتار داریم، ساعتش هم مهمه، اگر اینها رعایت بشه اشکالی نداره.
بله خیلی ممنون و متشکر. آیا آقایی گفتن که همیشه به همسرم سفارش میکنم که بیرون از خونه عطر نزنه، البته با روی باز و برخورد خوب میگم، اما بعضی اوقات توجه نمیکنه. میخواستم بدونم حکم زدن عطر برای خانم ها برای بیرون از خانه چیست؟ مرجع تقلیدشونم حضرت آیت الله وحید خراسانی است.
خب چند تا نکته رو در نظر باید بگیریم. یک اینکه قصدشون چیه، دو اینکه کجا میخوان برن، اینا مهمه. یه وقت میخواد بره عروسی، مهمانی زنانه، میره تو محیط کاملا زنانه، تو مسیرم فرض بفرمایید که اصلا خودش ماشین داره، زیاد هست اینجوری، نمیخواد تاکسی بشینه، نمیخواد مترو بره، ماشین میشینه میره، این اب نداره. قصدش هم که خب معلومه، قصدم رفتن به اونجاست. اما یه وقت هست که نه، واقعا قصدش قصد بدی هم نیست، حتی تو دیگه خوشبو شدنه، تابستون گرمه، یه وقت عرق میکنه آدم، بو میگیره، عطر بزنه. مردش هم همینطور است، ما که در روایات داریم این همه راجبه زیبایی، نظافت، آرایش، چه میدونم عطر، خصوصا عطر، پیغمبر اکرم چقدر به عطر علاقه داشتن، اصلا عطر فروشی بوده که میماده خدمت حضرت عطر میفروخته و حضرت پول حسابی هم میدادن. خب اینا که هست، منتها این که این خانم برای عرض میشود که همین معطر بودن صرف داره عطر رو میزنه، نه به قصد این که یک مرد نامحرمی استشمام کند خوشش بیاد، نه، ولی داره میره توی محیطی که بخواد یا نخواد این اتفاق میفته.
آره همین رو می‌خواستم بگم. قصدش این نیست.
قصدش این نیست، ولی بخواد یا نخواد. بعضی وقتا چیزهایی هست که به قصد ما بستگی نداره، چون دست من نیست. من وقتی این خانم وقتی میره تو تاکسی میشینه، این طرف یه مرد، این طرف یه مرد نشسته. بعدم استش عجب، بعضی عطرام واقعا عطرای چیزی هست، خاصی هست، عطرای گران قیمت.
جذب میکنه.
جذب میکنه. بله همین هم هست. واقعا مرده لذت میبره. این که درست نیست که جذب جنس مخالف نامحرم جایز نیست، این قانونشه. یا میشینه پلوی راننده، فرق نمیکنه، جلو هم میشینه پلوی راننده است، راننده است، ملائکه که نیست، آدمیزاده. این اگر باشه، یا تو مترو رفته تو قسمت آقایون مرد کن، یا تو اداره رفته،
بله فضایی است که مرد،
بله همکارش، همکار میز همکارش بغلشه، بله اینا درست نیست. ولی اگر جوری باشه که یک هم قصدش این باشه که فقط معطر کند به خاطر جلوگیری از مثلا بوی بد و تعریق و اینها، دو در مکانی هم میرود که خلاصه در عرض میشود که معرض استشمام مرد بیگانه نیست، اشکال نداره.
بله خیلی ممنون و متشکر. حالا این که فرمودید پیامبر، این یعنی عمومیت داره این عطر زدن یا نه؟ مثلا به خاطر اینکه سنت اسلامی بوده برای مردان،
برای مردان بوده، اینکه خود پیغمبر
همین میخوام بگم، یعنی پیامبر وقتی یک کار رو انجام میدن و توصیه میکنن، این برای مردان بوده،
برای خانم ها مگر باشه باز ریزکاری داره، یعنی حد و حدود داره.
نمیخوام اصلا بگم این سفارشه برای زنان هم بوده، اصلا
برای زنان ندیدیم ما چیزی، این چیزی که بوده برای خودشون بوده حضرت،
توصیه هم میفرمودن دیگه پیامبر برای عتق زدن.
توصیه به عتق کلی است، یعنی اینجور نیست که قیدی برای مردان نداره، قیدی برای مردان یا زنان نداره، کلیه. ولی همه کلیات ما باید ببینیم در ادله دیگر این کلیات قید و قیود هم داره یا نداره. شما میفرمایید که ان الله جمیلون و یحب الجمال، خدا زیبایی رو دوست داره. خب بله زیبایی رو دوست داره، ولی آیا این زیبایی رو زن باید بره در اختیار مرد بیگانه قرار بده؟ این قید میزنه، این قید میزنه. نمیگه که زنان ما نامنظم باشن، نامرتب باشن، نه، این همه آرایش بوده دیگه در زمان پیغمبر، چقدر بوده، چقدر ما احکام داریم، احکام آرایشگری زنان داریم، ولی خب قید و قیود نداره. چرا؟ چی میگه؟ میگه در معرض نگاه مرد نامحرم زن حق زینت و آرایش ندارد.
بله خیلی ممنون و متشکر. آقای احمد آقا از پاکستان برام فایل صوتی فرستادن، سوال مطرح کردن، بشنویم.
سلام علیکم، خوبی انشاءالله، ممنون از برنامه خوبتون. سوال بنده این است که آیا جادو و طلسم حقیقت داره؟ آیا هر کسی میتوند این کار را انجام بدهد؟ خیلی ممنون که پاسخ میدید، ممنون.
سلام، خسته نباشید.
خب سوالشون حالا همش هم جنبه مسائل شرعی نداشت، برخیش برمیگرده به مواردی که حالا تربیتی و اعتقادی. استاد حالا اون چیزی که بحث شرعی هست بفرمایید.
اون چیزی که حقیقت داره وجود سحر است، حالا تو فارسی ترجمه میکنم به جادو،
جادو
اگر منظور همین باشه، که معمولا همینه، جادو یعنی همون سحر. طلسم هم حالا شاید منظور این باشه، این هست بله، در قرآن هم آمده، در سوره مبارکه بقره هم آمده که یکی از آثار شوم سحر و جادو جدایی بین زن و شوهر، زن و شوهر در سوره مبارکه یفرق بین المرء و زوجه. پس حقیقت داره؟ بله حقیقت داره. اما این که هر کسی ادعا بکند که من سحر میکنم نیست. سحر خودش یک فن بسیار سخت، البته حرامه، یاد گرفتن سحر حرامه، اعمال سحر حرامه، فقط یه جا حلاله، اونم این که کسی بره یاد بگیره برای ابطال سحر. بله. چون خلاصه اگر کسی سحر میکنه و آدم بدی، آدم خبیثیه، باید یه کسی هم پیدا بشه که اون سحر رو باطلش بکنه، فقط همین. اگر کسی بره یاد بگیره برای ابطال سحر اشکال نداره، ولی این که کسی سحر رو بره یاد بگیره برای سحر کردن و جادو کردن بین مردم که آثار سویی داره، این کاملا حرام است و جزء کسبهای حرام، حتی در بعضی از روایات تعبیر کفر شده، یعنی از ساحر و کافرون اینجوری تعبیر داره. و میدونید که یکی از چیزهایی که حد و حدود داره سحر است.
بله.
از ساحر و یقتل، اینو شاید خیلی ندونن، از ساحر و یقتل
یعنی چی؟
یعنی ساحر حدش این است که باید قاتل. اعدام بشه،
یعنی مثل قاتل میمونه؟
بله بله اعدام بشه، منتها این حق شخصی نیست، حق عمومیه، یعنی حاکم این کارو میکنه، یه کسی آدم میکشه، اون باید اولیای دم بیان شکایت بکنن. اما یک وقت کسی سحر میکنه، سحر رو حاکم باید، مدعی العموم مش میگن، مدعی العموم
یه جوری افساد فی الارض میشه.
بله بله مستاقه. خودش بله بله، نه اصلا خودش جداست، اصلا یه عنوان جدا، بله خودش عنوان جدا داره. در هر صورت چیز مهمی هست. و اینم که بعضیا میگن که آقا ما یه مشکلی تو زندگی داریم سحر کردن، شما از کجا میگی سحر کردن؟
بله
از کجا میگی؟ شما میگی علم غیب داری، این حرفی است که من قبول نمی کنم نوعاً. بله میگیم احتمالش هست، نمیگیم احتمالش، ما نفی نمی کنیم، شاید شاید، ولی از کجا یقینی شما میگیم من سحر شدم، طلسم شدم؟ راهش چیه؟ نه اینکه هر کسی ادعا بکند که سحری شده و جادو و فلان، نخه چنین چیزی نیست.
بله غالباً شاید بیش از 95% اونهایی که فکر میکنن و میگن که ما رو سحر کردن، جادو کردن، اینها تصورات، خیالات، تلقین خیلی مؤثره، تلقین منفی باعث میشه که یه سری تاثیراتی روی زندگی برخی از افراد بگذاره. فکر میکنم خود تلقین به این که نه اصلا هم چیزی نیست و انسان توکل به خدا داشته باشه، توسل به اهل بیت داشته باشه، اینها خیلی مشکلات رو حل میکنه، یعنی کلی انسان جلوه وقتی که با این نگاه، با این تصور، با این تلقین بره جلو، خیلی از مشکلات هم حل میشه. حالا استاد اگر کسی به این نتیجه رسید که حالا میگیم درصد خیلی کمه، حالا اون 5% که گفتیم که واقعا سحر شده، جادو شده، طلسم شده، به قوله میتونه بره براش اقدام بکنه؟
اقدام بکنه، پیش کسی بره که یقین داره که اون میتونه ابطال سحر بکنه. بنده الان سراغ ندارم کسی رو که واقعا کارش این باشه که این قدرت رو داشته باشه که بتونه سحر رو ابطال بکنه. البته میدونی کسی که میخواد سحر رو ابطال بکنه یک نیروی قویه، عرض می شود که نفسانی می خواد، صاحب نفس باشه، متقی باشه، مؤمن باشه و اینم بلد باشه این کار رو بتونه انجام بده. من سراغ ندارم الان، ولی در هر صورت تو مفاتیح دستورات داده شده، نماز داره، ذکر داره، دعا داره، یک دستوراتی داره که مرحوم آشق عباس قمی توی مفاتیح داره، برید ملاحظه بفرمایید.
و اینم بگیم مالا به عنوان نکته پایانی این بخش، اینکه مراجعه به افرادی که چنین ادعاهایی رو دارن و پولای کلانی هم میگیرن از مردم، کلا سر مردم میذارن، دکان باز کردن برای خودشون، بر دعا نویسی و تلسم و سحر و جادو اینا، خیلی به اینا اعتماد نکنید. اینها جز اینکه پولای مردم رو میچاپن و مشکلات برای مردم ایجاد میکنن چیزای دیگه نیست. من یه نکته براتون بگم، اخیرا من توی یکی از روزنامه‌ها میخوندم، حالا شاید برای خیلی وقت پیش بود، اینکه یک خانمی مراجعه کرده بود به یکی از همین دعا نویسا و سحر نویسا و تلسمی اینا، خلاصه برای مشکلاتی که بین زن و شوهر اینا داشتن، اون آقای دعا نویس به این خانم سفارش میکنه که قسمتی از موی سر همسرت رو جدا میکنه، قیچی میکنه، همراه با دم اسب و نمیدونم خاکستر چی و پشکل فلان و اینا رو با هم مخلوط میکنی و نمیدونم میذاره زیر بالشش، از این چیزایی که دیدی که بعضی وقتا میگه یا میریزی تو کجا و از این حرف. این خانم هم نیمه خب نمیتونسته که همجور به صورت عادی موی آقا رو که بچینه که قیچی کنه و اینا، نصف شب که آقا خواب بوده قیچی رو اینا با هم دعوا داشتن، مشکلات خیلی فراوانی هم داشتن، نیمه شب خلاصه قیچی رو بر میداره که بره قسمتی از موی سر آقا رو قیچی کنه که سفارش های اون شخص دعا نویس رو عمل بکنه. یک دفعه آقا از خواب بیدار میشه، میره به خانم با قیچی بالای سرش ایستاده مسلح، اینم تصورش هم بر این بوده که اومده خلاصه جانش رو بگیره و بکشدش، اون آقا هم قیچی رو بر میداره و میزنه توی شکم خانم و همونجا کار تمام میکنه. یعنی سر یک موضوع خیلی ساده بی ارزش یک قتل اتفاق میفته و نتیجهش هم این میشه که گاهی ما بهش توجه نداریم. این رو گفتم که خلاصه حواسمون رو جمع بکنیم، الکی مراجعه نکنیم، بی خودی پول ندیم به این افرادی که هیچ ارزشی نداره. خانمی گفتن که من به دلیل تحصیل و مشکلاتی که حالا زن شوهری که با همسرشون داشتن در 2 سال پیش مخفیانه سقط جنین کردم، البته 30 روزه بود، الان خیلی پشیمانم و عذاب وجدان شدید گرفتم و گفتن خیلی هم میترسم، راهنماییشون کنید.
خب ترس که داره، حتما ترس داره، گناه ترس داره، آدم گناه رو انجام بده بعد بی خیال بشه که تو روایات داریم که اعظم الذنوب مستخف بهی اهلو، بزرگترین گناه این است که انسان سبک بشمار بگه خود چیزی نیست که گرفتار بودیم رفتیم کار. نه، حتما باید این رو ترس داشته باشن، منتها از اون طرف هم توبه بکنن، توبه جدی بکنن،
امید داشته باشن که
خدا میبخشه. این یک نکته. نکته دوم بحث دیهشه، کی این کار رو کرده؟ پزشک این کار رو کرده؟ پزشک باید دیه بده؟ وارثش هم، وارث این جنین پدر و مادره؟ مادر چون خودش رفته اقدام کرده نه، ولی پدر دیه رو میتونه بگیره، میتونه پدر مدعی باشه، پدر بگه من کی راضی بودم، اصلا من بی خبر بودم. دیه رو میتونه پدر بگیره مگر اینکه عفو بکنه. دیهش هم چون ماه اول بوده، حالا به اون صورت خیلی زیاد نیست، دیهش میشه عرض میشود که 15 مثقال طلا، کم هم نیست، ولی خب میخوام یعنی بگیم که مرحله اول تازه 15 تا میشه 30 تا، 45 تا 60 تا 75 تا اینجوری
میرسه 4 ماه اگر بشه که دیگه کامل انسان میشه.
کامل میشه.
و همونطور که استاد فرمودن، بله دیگه قدم اول توبه است، استغفار به درگاه خداوند متعال و پشیمانی جدی و تصمیم بر این که واقعا جبران بکنه و دیگه هم که استاد توضیح دادن انشالله خداوند کمک میکنه. البته این عذاب وجدان و اینها نباید باعث بشه که زندگی مختل بشه، چون بعضی ها یه گناهی که انجام میدن، یه معصیتی رو که انجام میدن، با این نگاه که ای بابا دیگه خدا من رو نمیبخشه، خدا من توجه نمیکنه، اون موقع زندگی ناامید میشن، میرن سراغ مباحثی که ممکنه دیگه اونجا ورطه شیطان باشه. امیدوار باشن دیگه آقا خدا میبخشه انشاءالله.
بله بله، انسان از خطا میکنه دیگه، حالا در هر صورت یه عواملی باعث شده ایشون رفته به این سمت این کارو کرده، الانم توبه کرده، پشیمان است، زندگی عادیشو انجام میده، میره سراغ زندگیش با نشاط، با امید کاراش انجام میده.
میشم صاحب فرزند بشن به زودی.
بله، بله،
و این مواز حل
مشکلاتشون برطرف بشه که بتونن صاحب فرزند
بشن. و واقعا توجیهاتو نکنن بعضی ها، نمیدونم مشکلات زندگی و نمیدونم تحصیل و از کجا بیاریم بهش بدیم و نمیدونم روزشو کی تربیتش، بعضیم که یه خورده وضعشون هم خوبه میگم کی چجور تربیت بکنیم و ناخواسته بوده و اینا، هیچ کدوم دلیل نمیشه استاد. ها
هیچ اینا مجوز شرعی نیست، بله مجوز شرعی ما داریم، خیلی نادره، خیلی کمه، تبصره داره بعضی از جاها که حالا اون بحثش جداست، ولی اینا هیچ کدوم مجوز شرعی نیست. حتی اون مواردی هم که فکر میکنن واقعا از نظر مثلا فرض بفرمایید که بیماری و امثال اینها، اون جنین نمیدونم قلبش تشکیل نشده چه شده، اینا خیلیش خطاهای پزشکانه، خیلی خطاهای پزشکان. خدا رو شکر میگم الحمدلله تو این دوره اخیر با تلاش هایی که شده یه مقداری دارن سفت و سخت میگیرن که اطبا و پزشکان نتونن به سادگی سقط جنین، جرم شمرده شده، قانون الان داره، دادگاه داره و ما واقعا هم مطالبه میکنیم این را که اون کسانی که روزی هزار تا جنین بچه شیعه امیرالمومنین رو روزی هزار تا دارن سقط میکنن، ببینن اینا کیان، دست کیاست، اینا رو یه مقداری دستشون رو کنن واقعا و این جو یه مقداری عوض بشه. من فکر میکنم یه رویکرد خوبی الان انشالله الحمدلله شروع شد.
بسیار خوب، از شما خیلی ممنونم استاد، خدا به شما سلامتی و عزت عنایت بکنه. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو همراهی فرمودید. تعدادی از سالا باقی مون که انشالله زنده باشیم در برنامه های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی و دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدارت.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علیه في كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.